دغدغه هایی بود که تو حوزه آموزش نسل آینده ما هستش. این نسل آینده که ما داریم این همه براش تدارک میبینیم، دغدغه های مختلفی براش داریم، در حالی که اگر یک سری زنهارها و هشدارها و انذارها رو در نیابیم، ممکنه دیگه اصلا این مسائلمون دیگه اصلا کسی نباشه که بخوایم. نه که حالا به این صراحتی که من عرض میکنم، به این مصداقی که عرض میکنم، به این عینیتی که من عرض میکنم، اما به هر حال باید کسی باشه، باید جوانی باشه، کودکی باشه که بهش آموزش بدیم. ما الان کارشناسان اعلام میکنن که 1-2 پنجره باقی مانده جمعیتی رو باید دریابیم. خب شنونده این رو میشنوه، من این رو میشنوم و عرض میکنم که این دریافتن پنجره خب چجوری بوده؟ چرا تا الان تو این 2-3 دهه اخیر این همه هشدار داده شده ما راجبش توجه نکردیم؟ به چه شکل بوده که نتونستیم این چند پنجره رو ازش استفاده کنیم؟ رسیدیم به یکی دوتای باقی مانده. خب تو یکی دوتای باقی مانده اصلا کاری نداریم بگیم استرس و اضطراب و اینها حاکم هست، اما به هر حال چیکار کردیم که فکر میکنیم تو این 1-2 پنجره میتونیم فرصت رو از دست ندیم و مغتنم بشماریم و با خیال راحت بریم سراغ تدبیر و مدیریتمون تو حوزه آموزش و پرورش مثلا ابتدایی؟
بله، ببینید بحث جمعیتی نه فقط تو کشور ما بلکه در کل جهان جز مسائل بسیار بسیار مهمه و نگاه چندبعدیه.
بله.
یعنی هم نگاه امنیتی میشه بهش داشته باشیم، هم نگاه رشد و توسعه و هم چشمانداز هر کشور برای آیندهش در سیاست گذاری هاش برمیگرده به جمعیت، به خصوص نرخ جوان جمعیت که از سنین 15 سالگی تا 60 سالگی رو میگن نرخ باروری و نرخ بالاخره جوانانی که در رشد توسعه کشورشون میتونن نقش مهم می داشته باشن. این که تشویق می کنن به این که جمعیت جوان باشه به خاطر اینکه نقش بسیار مهم می داره و آینده هر کشور دست جوانان اون کشوره و اگر بخوایم که کشور ما حرفی برای گفتن داشته باشه در کل جهان و به خصوص در منطقه، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه امنیتی، باید بگیم که حتما باید جوان باشه و متاسفانه ما خیلی فرصت هامون رو از دست دادیم. حالا این مقوله باز یک نگاهی هست هم به خود مردم که واقعا دغدغه‌مند باشن و احساس مسئولیت و تعهد داشته باشن نسبت به حال و آینده کشورشون و به خصوص فرزندانی که واقعا تو این کشور زندگی میکنن، و با توجه به اینکه هی میگن نرخ باروری، واقعا نرخ باروری خیلی مهمه به خصوص دهه 60 های ما که الان تقریبا در پایان این دهه باروری هستن و باید این فرصت رو واقعا از دست نداد و غنیمت شمرد. البته شرایط اقتصادی هم میتونه دخیل باشه ولی 100% نیست. چرا؟ چون ما روانشناسا اعتقاد داریم که برای شروع یک زندگی باید مهارت‌های زندگی رو یک زوج بدانند و این مهارت‌های زندگی از جمله مثلا برنامه‌ریزی داشتن، مدیریت زمان داشتن و اینکه حل مسئله رو بلد باشن خیلی خیلی مهمتره تا اینکه فقط بچسبیم به وضعیت اقتصادی و مالی و کوتاهی کنیم هم در حق خودمون و سن باروریمون رو و فرصت باروریمون رو از دست بدیم و اینکه بالاخره آینده کشور هم فعلا در دست افرادی هست که میتونن باربر بشن.
آنچه که فرمودی به هر حال نشان از یک دغدغه در حوزه کلان داره.
بله.
شما به درستی اشاره فرمودید که در نه فقط در کشور ما، در همه کشورها بحث جمعیت بحث بسیار مهمی هست.
بله.
اصلا در یک سری رشته های خاص مثل رشته های علوم سیاسی، حقوق بین الملل، میخوانند دانشجویان که اولین پایه تشکیل یک حکومت، یک دولت و بازیگر عرصه بین الملل بحث جمعیتش هست. یک دولت و حکومت بدون جمعیت وجود نداره، اصلا نمیتونیم بگیم راجبش، نمیتونیم راجبش صحبت بکنیم و از عضویتش در نظام بین الملل حرف بزنیم. با این حال آن دغدغه‌ای که شما فرمودید و آن دغدغه‌ای که در سطح جهان وجود داره، ما رو میرسونه به یک سری تصمیم ها، تدابیر، مدیریت ها، بسترسازی هایی که منجر به یا تسهیل میشه یا تشویق میشه. توی این حوزه آنچه که داره بیان میشه با آنچه که داره عمل میشه نمیگیم متناقض، ولی یه مقدار با هم همپوشانی نداره، با هم منطبق کامل نیست، تطبیق کامل نداره. این عدم تطبیق از کجا ناشی میشه خانم دکتر؟ ببینید ما توی حوزه های مختلف تسهیلگری امر، حالا هم ازدواج هم فرزند آوری، میبینیم که یک سری صحبت ها داده گفته میشه، یک سری وعده ها داده میشه، یک سری الزامات مطرح میشه، اما پای عمل که میاد میبینیم در بر همون پاشنه سابق میگرده. علت چه هست؟ چرا این اتفاق داره میفته؟
بله، ببینید قوانین جوانی جمعیت در مجلس تصویب شده و سال 93 هم دغدغه رهبر معظم انقلاب ما هم بوده. بله. یعنی اینقدر این نقش جمعیتی و به خصوص پویایی و جوانی جمعیت خیلی حساسه و بسیار مهمه، و اینکه فقط قوانین تصویب بشن کفایت نمیکنه. باید قدرت اجرایی داشته باشه، باید بودجه‌ای براش در نظر گرفته بشه و در عین حال نظارت بشه. یعنی واقعا سازمان هایی که بهشون ابلاغ میشه و انجام نمیدن این مصوبات رو، حتما باید توبیخ بشن و اینکه واقعا ازشون پیگیری بشه و پرسیده بشه که چرا این مصوباتی که در دولت تعیین شده، در مجلس تصویب شده و قابلیت اجرا داره، چرا اجرا نمیشه. و اون هزینه ها و بودجه هم خیلی مهمه برای اجرای شدن این مصوبات و فقط در حد شعار و کاغذ نباید باشه. چرا؟ چون ما میخوایم که در مردم اعتماد سازی کنیم و این اعتماد سازی هست که میتونه فکر و نگرش مردم رو و دغدغه های مردم رو تو این زمینه تقویت کنه.
یه تأکیدی هست، یک باوری هست که مردم ما اصالتاً و از دیرباز دوست داره تشکیل خانواده بودند.
بله.
در فرهنگ دیرینه ما وجود داره، در سنن ما وجود داره، هم بهش توصیه شده هم بهش عمل شده.
بله.
و فرزند آوری هم همینطور. ما یادمون نمیره در دهه های گذشته مجبور میکردیم که مثلا چه میدونم فرزند کمتر داشته باشیم، براشون یک سری نگیم تحریم ولی یک سری محرومیت ها رو به وجود می آوردیم. فرزند سوم به بعد چنین خواهد شد، فرزند چهارم به بعد چنان خواهد شد. چرا؟ چون به هر حال این میل وجود داره، این علاقه وجود داره. الان اگر بخوایم بگیم این وضعیت رو دوچارش شدیم، آیا بگذاریم فقط صرفا به خاطر اون قوانین بازدارنده ای که وضع شد بنا به مقتضای اون روز و روزگار، یا اینکه نه الان موانعی که وجود داره خیلی پررنگتر و قدرتمندتر از اون آنچه هست که در دهه‌های گذشته وضع شده و الان دیگه وجود نداره و لغو شده؟
ببینید الان ما هرچی بیشتر پیش میریم متاسفانه مردم اون رفاه زدگیشون بیشتر میشه. قبلا یک نفر کار میکرد و یه خانواده 7 نفره 8 نفره رو میتونه تأمین کنه، اما الان چرا این اتفاق نمیفته؟ آیا واقعا گرانی ها نقش مهمی دارن؟ نخه، نگاه و نگرش ما به زندگی عوض شده، خیلی فردگرا شدیم، بیشتر به فکر آسایش و راحتی شخص خودمون هستیم و به دیگری اهمیت نمیدیم و همینطور سطح توقعمون خیلی بالا رفته. وقتی به یک جوان میگیم چرا ازدواج نمی کنیم، میگیم خونه ندارم، ماشین ندارم. آیا واقعا در دهه‌های زمان جنگ یا بعد از اون دغدغه‌های یک جوانی که میخواست ازدواج کنه واقعا این بود؟ نه، دغدغه این نبود. دغدغه این بود که در کنار هم دیگه ما بتونیم یک زندگی رو شروع کنیم. دغدغه این نبود که حتما ماشین باشه، حتما نمیدونم زندگی آنچنانی باشه. حتما خیلی نگاه ها عوض شده. بیایم این نگاه هامون رو و این توقعاتمون رو یه مقدار تعدیل کنیم. و اگر ما اعتقاد داریم که چون بالاخره هم در سنن باستانی ما همونطور که شما گفتین فرزند آوری و خانواده دوستی و ازدواج نقش مهمی داره و همین که خب کشور ما یه کشور مسلمانه دیگه، این همه توصیه شده و خداوند به ما این بشارت رو داده که از فرزند آوری نترسید، فرزند رزق و روزی خودش رو با خودش میاره. پس اگر به خداوند اعتقاد داریم، باید به رزاقیت خداوند هم اعتماد داشته باشیم.
متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر دینوان، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که به هر حال با تدابیری که اندیشیده میشه، با اهتمامی که وجود داره و باید وجود داشته باشه، برسیم به آنچه که نهایتا منافع ملیمون ازش به دست بیاد. سپاسگزارم، متشکرم، خدا
متشکرم. شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا
روی خط ارتباطی جناب آقای مهندس درویش، مدیریت میدان میوه و تربار نواب حاضر هستند. آقای درویش سلام.
سلام خدمت جناب عالی، همچنین شنوندگان محترم. من در خدمتتون هستم. درویش هستم، مدیر میدان میوه تربار نواب.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای نواب بفرمایید، چه خبر از اوضاع احوال عرضه میوه و تربار در بازار شما؟
خدا رو شکر همه چی خوبه، کمبود و کسری نیستش، همه محصولات هم به وفور عرضه میشه و حالا غیر از این محصولات تنظیم بازار هم به همین صورت، اونا هم به صورت کامل عرضه میشه.
قیمت؟
و قیمت تنظیم بازار خب بر اساس نرخ‌نامه‌ای که بهم میدن، کلی محصولاتی که در تربارا عرضه میشه بر اساس نرخ‌نامه یا درصد سودیه که خدمت شما هر شبت که به قرف اعلام میشه. ولی محصولات تنظیم بازار خب خیلی قیمتش مناسبه و محصولاتی هم که کلن توی تربار عرضه میشه از سطح شهر حداقل 30 تا 40% پایین تره،
ارزون تر هستش.
بله
بعد یه نکته ای که گاهی موقع ها مطرح میشه، بحث مدیریت برخورد پرسنل با مراجعین و مردم هستش. بله. توی این حوزه بفرمایید چه کارهایی انجام دادید؟ چه تدابیری اندیشیدید؟
خدمت شما عرض که نه در تربار ما، کلیه تربارا دستور عملی که سازمان صادر کرده با کلاس‌های آموزشی برگزار میشه، خدمت هم برای پرسنل رسمی سازمان و هم برای کارگرایی که در سطح این تربارا کار میکنن، هر چند ماه براشون کلاس توجیهی برگزار میشه و از کارشناسا دعوت میشه که تو این موضوع وارد هستن و که خیلی هم کم شده نسبت به سابق، خیلی هم این مشکلات کمتر شده، درگیری ها کمتر شده، به خصوص که ما دیگه محصولاتمون به صورت دستچینه، دیگه مثل سابق نیست که کارگر به اون صورت با مشتری در ارتباط بشه،
در چالش باشه.
بله، و بیشتر خود مشتری محصولات رو خودش تفتیش میکنه، جدا میکنه و برمی‌داره.
این رو بگیم که آنچه که پیداست از نک مراجعه ما یا نظر ما باشه، آنچه که از پیامک‌هایی که به دست ما میرسه نسبت به سابق، این تغییری که شما فرمودید احساس میشه.
بله،
یعنی خیلی
بله.
فرق کرده، رفتارها خیلی متفاوت شده، احترام به مشتری خیلی متفاوت شده، اما خب باز هم با نقطه مطلوب حتما یه مقدار فاصله داریم که این میطلبه که با همت شما.
بله، همیشه همینطوره. بله، همیشه ما واسه اون نقطه‌ای که می‌خوام به نقطه عالی برسیم حتما با تلاشمون بیشتر بشه، هیچ موقع ثابت نباید باشه.
سپاسگزارم و سخن پایانی.
قربان شما، ممنون از شما و اینو خدمتتون عرض کنم که سازمان سیاستش اینه که سیاست و تلاشش اینه که محصولات با بهترین کیفیت و با کمترین نرخ به مردم در دسترس مردم باشه و مردم راضی باشن از ما.
انشالله. انشالله. متشکرم. سپاسگزارم. صبحتون بخیر.
پیروز
باشید. صبح بخیر. خدا حافظ.
بعد از شام خدا حافظ.
7:15 حتما به 3035 برای ما پیامک بفرستید. در باب آنچه که مطرح میشه با کارشناسان، با مدیران، با مسئولان صحبت میشه، ابراز نظر بفرمایید. قانع شدن یا نشدنتون رو حتما برای ما بفرستید. اگر سوالی هم توی حوزه‌ای که داره مطرح میشه به ذهنتون میرسه، اون سوال رو هم با ما در میون بگذارید تا از کارشناسان بپرسید. به هر حال آنچه که شما به عنوان شهروند از دغدغه‌ها، درگیری و به هر حال روبرو بودن با مشکلات بیان میشه بسیار متفاوت است با آنچه که مسئولان ما نگاه میکنن، ای بسا کارشناسان به همین شکل. پس حتما خواهش میکنیم که با 3035 در ارتباط باشید، برای ما پیامک بفرستید در باب موضوعات مختلف توی حوزه های صنعتی و حوزه های دیگه‌ای که مربوط به اقتصاد کشور هست. علاوه بر نگاه سرمایه گذاری، علاوه بر حوزه تخصیص بودجه، ما باید توی حوزه بسیار مهم نوسازی، بروز رسانی هم توجه داشته باشیم، به موقع بودجه اختصاص بدیم و راجبش تصمیم گیری کنیم. اگر تو این حوزه کمکاری بشه، اهمال بشه، کوتاهی بشه در حوزه نوسازی، در حوزه بروز رسانی، اون وقت به هر حال صنایع آسیب جدی خواهند دید و به هر حال ممکن هست در دراز مدت منجر به نابودی نمیگیم، ولی به هر حال از دور خارج شدن بخشی یا تمام اون قسمت از صنعت یا کشاورزی ما بشه. به همین مناسبت میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر ذوالفقاری، ریاست محترم مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی. آقای دکتر ذوالفقاری سلام، قربان.
سلام، صبح عالی بخیر جناب دکتر هاشمی.
حال شما چطوره؟ خوب هستید ان شاء الله؟
ان شاء الله که روز خوبی رو عبادت کرده باشید. شما هم شنوندگان عزیز برنامه،
سپاسگزارم از توجهتون. جناب ذوالفقاری، درباره نوسازی ماشین‌آلات بخش کشاورزی یک سری دغدغه‌هایی بوده هست و حتما خواهد بود. توی این دغدغه‌ها ما نیازمند توجه حکمرانمون در حوزه تخصیص بودجه داریم. این که ما بتونیم به موقع بودجه اختصاص بدیم، به موقع تخصیص داده شدن و پرداخت شدنش انجام بشه تا صنایع اون با مشکل مواجه نشن. این اهتمامی که عرض کردم چقدر در حوزه صنایع کشاورزی، ماشین‌آلات بخش کشاورزی وجود داره؟ نگاه جدی هست تو این حوزه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من بدون عرض سلام و ادب دارم نظر شما، همکاران خوبتون و کلیه شنوندگان عزیز این برنامه، خاصتاً کشاورزی کیم برنامه شما رو میشنوند. خدمت شما عرضم که اولا من اینو عرض کنم که ماشین های کشاورزی شامل وسیله‌ای که اسب بخار مزرعه رو تأمین میکنه و دنبال بندها هستن در حوزه زراعی. در سایر حوزه ها هم باغبانی و زراعت و دام و طیور و آبزیان و تا میرسه به حوزه منابع طبیعی، خب یک تجهیزات صنعتی هستند که تولیدشون تحت نظر و زعامت وزارت صنعته، یعنی وزارت جات کشاورزی. در تولید ماشین های کشاورزی یک مثل کشاورزی یک بهره برداره و وزارت صنعت معدن تجارت متولی صدور مجوز و سیاست گذاری در توسعه صنایع تأمین کننده کشنده ها یا به عبارتی تراکتور و دنبال بندها مثل بدکارها، مثل ردیفکارها، مثل گاوآهنها و این موضوعات. این یه نکته. اما نقش ما در مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جات کشاورزی یک نقشی در کنار کشاورز بودن، کمک کنیم به کشاورز که از بهترین وسیله تولید شده استفاده کنه و کمک کنیم به کشاورز که بتونه از این وسایلی که ساخته شده استفاده کنه. از میخوام صدای منو دارید؟
بله قربان، کامل.
خدمت شما عارضم که خب خوشبختانه در زمینه ادوات و دنبال بندا اگر تونسته باشم مقصودم رو رسونده باشم، ما در کشور مشکلی نداریم با زحمات صنعتگران توانمندی که در کشور داریم، با مدیریت خوب وزارت صنعت در این حوزه. خب خوشبختانه الان ما بخش عمده‌ای از محصولاتی که داره تولید میشه، ادواتی که داره تولید میشه، دنبال بندهایی که داره تولید میشه به کشورهای همسایه حتی آفریقایی صادر میشه و ما مازاد تولید داریم. هر دستگاهی هم که از کشورهای دیگه در فناوری نوینی در بخش کشاورزی ایجاد میشه به ثبت میرسه، حتی ما در زمینه مهندسی معکوسش مشابه سازیش بلافاصله توسط سن مثلا نمونه یک دستگاهی رو فاو به ما هدیه داد، یه نمونه رو داد ظرف 20 روز 25 روز یه صنعتگر گرگانی ما به زیبایی دستگاه رو مشابه سازی کرد و الان تیراژ تولید کرده. میخوام اینو عرض کنم که در زمینه دنباله بند ما تجهیزاتمون نه برسود است نه کهنه است و نه از رده خارج، اما در زمینه تأمین توان اسب بخاری مزرعه‌مون که کشنده ها هستند و دستگاه های برداشت غلات، ما شرایط مطلوبی رو متاسفانه مشابه بقیه بخش هامون مثل حمل و نقل جاده ایمون یا مثلا ناوگان حمل و نقل داخل شهریمون، من اعداد اون بخش ها رو ندارم ولی در بخش ما حدود 50% ناوگان برداشت غلاتمون بالای 13 سال در سطح کشور، ما حدود 20,000 دستگاه کمباین داریم، با کمال تأسف بیش از 10,000 دستگاه عمر مفیدش خاتمه پیدا کرده. در حوزه تراکتور هم حدود 600,000 دستگاه اگر روند کنم تراکتور داریم در سطح کشور که حدود 312,000 دستگاه بالای 13 ساله و این افزایش سال ساخت ها باعث ایجاد زحمت برای کشاورزانمون و افزایش قیمت تموم شده میشه. اما این موضوع یک بحث یک روزه نیست که مثلا امسال به وجود اومده باشه، پارسال به وجود اومده باشه، 5 سال پیش به وجود اومده باشه. حجم کارم یک حجم سنگینی است و نیاز به اعتبارات کلان داره. یعنی من بخوام اینطوری بگم، ما الان در حوزه تراکتور که چند تا شرکت تراکتور سازی کوچک در کشور داریم بخش خصوصی و خب بیش از 97% 98% تولید تراکتورمون شرکت تراکتور سازی ایرانه که زیر نظر وزارت سمت داره تولید میکنه و این شرکت خب من تشکر میکنم از زحماتی که دوستانمون کشیدن، افتخاری برای کشور، اما خب توان این که کل نیاز بازارمون رو این دیدگاه شخص بنده به عنوان یک کارشناس بازرگانی تأمین بکنه و همچنین فرسوده هامون رو هم جایگزین بکنیم نمیتونیم. ما الان برآوردی که داشتیم قریب 52 تا 55000 دستگاه تراکتور در سال نیاز داریم و آنچرا که الان به بازار عرضه میشه پارسال بین 25 تا 30000 دستگاه بوده و همین عامل باعث میشه که ما نتونیم به روی کرد جایگزینی فرسوده برسیم. خب واردات هم ارز سنگینی هم نیاز داره و به راحتی نمیشه رو بحث واردات کار کرد. راه نجات این موضوع، من چون وقت برنامه‌تون شاید تموم بشه سریع عرض کنم، یکی این که باید کمک کنیم شرکت تراکتور سازی ایران تیرادش تولیدش رو ببره بالا، همه بخش ها باید ایشون این در این شرکت که افتخاری برای کشور کمک کنیم، شرکت های کوچک بخش خصوصیمون رو قدرت بدیم که از انتظار تولید خارج بشیم و اونها هم بتونن بخشی از نیاز رو تأمین کنن و سناریو واردات هم سناریو سومیه که اگه بتونیم ارزشو تأمین بکنیم راه کار خیلی بدی.
آقای دکتر ذوالفقاری متشکرم از توضیحاتتون، متشکرم از همراهیتون، آرزوی موفقیت.
وقت برنامه‌تون
حتما توی فرصت‌های آینده، چون برنامه صبحگاهی هست ناچاریم به اهم مطالب بپردازیم، در فرصت‌های آینده حتما از حضرت عالی وعده رو می‌گیریم که توی برنامه ما حاضر باشید و راجع به این موضوع مفصل‌تر با حضور کارشناسان صحبت کنیم. پیروز باشید، مؤید باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار. حضرت عالی،
شاید الان توی خیابون پشت ترافیک یا توی بازار باشید، امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید و میشنوید صبح گفتگوی امروز رو. توی خبرها درباره ساماندهی بلیط فروشی هواپیماها صحبت شده بود، ساماندهی قیمت‌ها و مسائلی از این دست که گفتیم به عنوان منبع موثق و صاحب نظر متخصص تو این حوزه همراه بشیم با جناب آقای جعفر یازرلو، سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی عزیز، صبح شما و همه شنوندگان عزیز و خوب برنامه صبح گفتگو از رادیو گفتگو به خیر باشه. با افتخار در خدمت شما هستم.
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره بلیط چارتری هواپیما مشخصا می‌خوایم از شما بپرسیم دلیل ممنوع شدنش، تا اطلاع ثانوی بپرسیم که چرا این اتفاق افتاد. آیا ممکن هست همین خودش باعث ایجاد تلاطم بشه یا خیر؟ این دو نکته‌ای هست که می‌خوایم با حضرت عالی در میان بگذاریم تا به عنوان منبع موثق براش پاسخ برای شنونده‌ها داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. بدیدی منت. مستند که جناب آقای هاشمی، سازمان هواپیمای کشوری طی بخشنامه‌ای توقف پروازهای چارتری رو، البته به منظور ساماندهی کانال‌های توزیع و فروش بلیط هواپیما در حوزه هواپیمای بازرگانی کشور، در تاریخ 10 مرداد 1402 به شرکت های هواپیمایی اعلام کرد و ایرلاین ها رو موظف کرد تا با اتخاذ کلیه تمهیدات لازم جهت عرضه و فروش تمامی ظرفیت های ناوگان مسافری فعال خودشون در تمامی مسیرهای داخلی از طریق سیستم نگهداری جا و فروش بلیط که مورد استفاده هم در مرکز دفتر مرکزی ایرلاین و نمایندگان فروش رسمی هست اقدام بکنم. یعنی به عبارت دیگر ما از 10 مرداد 1402 همه قراردادهای چارتری در مسیرهای داخلی رو ممنوع اعلام کردیم و به ایرلاین ها هم ابلاغ کردیم که این ممنوعیت فروش چارتری تا اطلاع ثانوی به قوت خودش باقیه. یعنی ما در مسیرهای داخلی توسط ایرلاین های داخلی بلیط یا فروش چارتری بلیط هواپیما رو نداریم. اما آقای دکتر هاشمی، چرا چارتر و فروش چارتری بلیط هواپیما تو مسیرهای داخلی ممنوع شده؟ مستدعی که پروازهای چارتری معمولا از اصول استاندارد صدور بلیط تبعیت نمی کنند. حالا اصول استاندارد صدور بلیط در واقع شامل چه مواردیه؟ شماره بلیط، کد و مرجع، تاریخ صدور، نام صادر کننده بلیط، جزئیات نرخی مثل مشخص کردن و ذکر دقیق نرخ پایه، عوارض متعلقه و بهای کلی، نحوه پرداخت، شرایط ابطال یا میزان بار مجاز و مشخصات پرواز و این که اصلا بلیط وقتی صادر میشه بلافاصله باید در اختیار متقاضی قرار گرفته بشه تا زمان صدور در واقع پذیرش مسافر تو فرودگاه مبدأ که در پورتال رسمی شرکت هواپیمایی هم باید قابل رؤیت باشه و قابل اندازه‌گیری باشه و راستی آزمایی باشه. اما چارتر کننده ها شفافیت لازم رو ندارن، یعنی عملکرد اونها قابل راستی آزمایی نیست. وقتی چارتر کننده ها تو حوزه فروش بلیط ورود میکنن معمولا با هم دیگه تبانی میکنن، در ذکر قیمت بلیط شفاف نیستن، واسطه گری رخ میده و وقتی همین واسطه گری توسط چارتر کننده ها که تعدادشون از انگشتان یک دست کمتره، آقای هاشمی، به میزان به میدون وقتی فروش و بازرگانی بلیط هواپیمایی که میان، خب با هم دیگه توانی دارن. تو دنیا هم ما قوانین در واقع ضد تبانی داریم که خیلی قوانین سخت و سختی هم هستن و اجازه چون این انحصاری رو در حوزه بازرگانی بعضی از خدمات نمیده. به خاطر همین هم بعد از تبانی همین افراد در واقع ورود پیدا میکنن، شبکه توزیع و فروش بلیط رو مختل و انحصاری میکنن و این هم به زیان مردمه هم به زیان ایرلاین ها. خب این توافق کردن، این همراه کردن این تعداد از چارتر کننده ها که تعدادشون خیلی کمه، ظاهرا خیلی سخته و خیلی خلاف قوانین ضد تبانیه. اما ما همه مجموعه در واقع ایرلاین های داخلی کشور رو